بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب از شخص الاعتباری، تاریخ 24/8/1402، جلسه 36. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشکال سوم به ارتکاز این بود که ما راهی به کشف این که ارتکاز موجود ما همون ارتکاز زمان معصوم علیهم السلام بوده نداریم، چه بسا ارتکازات عوض شده و آنچه که تصور میکنید در گذشته ارتکازی بوده خلاف واقع باشه. برای پاسخ به این اشکال گفته شد که خب ما میتوانیم از راه تحلیل وجدانی پیش بریم، بگیم ما یک خصوصیات فردیه و اجتماعی داریم که احتمال میدیم اونا باعث شده است ما ارتکازی پیدا کردیم و میگیم شخص اعتباری مثل شخص طبیعی مالک میشود و نفوذ تصرفاتش هست. این شاید به خاطر چی باشه؟ این اتفاقی که افتاده به خاطر خصوصیات شخصی باشه یا به خاطر خصوصیات اجتماعی باشه. اینا رو هم که کنار میذاریم ببینیم بازم ما این به خدمتتون عرض میکنم که ارتکاز رو داریم. خب وقتی اینجوری شد این نتیجه این است که کشف میکنیم که این ارتکاز به حیث عقلاییت ما بستگی داشت و از سابق بوده، جدید نیست. این راهی بود که بیان شد برای از بین بردن این اشکال. کتاب میخواد بگه و اتفاقا حالا در تأیید و تحکیم میگه اگر این راه من رو قبول نکنید برای اینکه کشف کنید ارتکاز زمان معصوم رو، شما به هیچ ارتکازات امروز خودتون نمیتونید مطمئن باشید که در زمان معصومم بوده و لذا نمیتوانید به ارتکاز زمان معصوم برای شخص، برای مصادیق جدید که امروز بوده و قبل نبوده تمسک کنید. حتی تو مثال حیازتم، تو مثال حیازتم شما الان ارتکازتون است که کسی که میره حیازت میکند فرقی بین حیازت کم و زیاد و نمیدونم با ابزار و بدون ابزار نیست. الان کسی رفت با یک تور ماهی گرفت میگید این مالکش، اگرم با یه دستگاهی خیلی بزرگی هم گرفت خب مال خودشی گرفته دیگه. این الان ارتکاز ما اینه. همین ارتکاز عدم فرق بین خیلی کوچیک و خیلی بزرگ چی گفته زمان شاره بوده؟ شاید او زمان ارتکاز نبوده. شما میگی من از راه تحلیل وجدانی پیش میگی شو تحلیل وجدانیش ما قبول نداریم، مثلا میگه هیچ راهی نداری دیگه. پس اگر این راه تحلیل وجدانی رو نپذیرید برای کشف ارتکاز، ارتکاز زمان معصوم، نتیجه اش این استش که هیچ وقت به ارتکاز زمان معصوم برای مصادیق جدید نمیتون تمسک کنی، چون نمیتونی ارتکاز زمان معصوم رو کشف کنی، در بیاری. این اشکال اینه، در واقع این پاسخ او اشکال این که من نمیدونم ارتکاز زمان معصوم بود یا نیست. کتاب میخواد این پاسخ رو قبول نکنه، میگه فرق است بین مثال حیازت و ما نحنفی. در مثال حیازت هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، به هر مقداری که حاجت داشته اند اونها، به هر مقداری که حاجت داشتن ارتکاب چیز حیازت براشون مباح بود. همونا مثلا حاجتشون در حد خودشون بود که اگر که فرض بفرمایید که با یک تور بزرگم وارد دریا میشن، اموال شما خودشون باشه. این درست، این ارتکازشون بود و این اتفاق هم این تو ذهنشون بود. به هر اندازه ای که حاجت داشتند این نسبت به او ارتکازشون شکل گرفت. لذا این باعث میشد که همونجا به اونا میگفتیم آقا گوش بده، یک کسی پیدا شده است. همونجا به اونا میگفتیم بودیم آقا یک کسی پیدا شده است که این خیلی افرادی رو دارد که مثلا میخواد قضاشون رو تهیه کنند. اگر فرزن یه تور خیلی بزرگی بتونه درست کنه و باش بره دریا، ماهیایی که یه مال خودشه، میگفتن آره. یعنی در ذهنش اونا این بود که در باب حیازت به هر مقداری که تو حاجت داشتی و به اون مقدار حیازت کردی مالکش. این ارتکاز او زمان تو مثال حیازت ما این رو میدونیم، ولی این در رابطه با شخص اعتباری نیست. چرا؟ چون که اون زمان چنین حاجتی اصلا به فکر کسی نمی آمده. این حاجت به فکر کسی نمی آمده تا اینکه فرض بفرمایید که خدمتتون عرض بکنم که بهش بگه که خب پس من برای این اگه شخص اعتباری بهش نیاز بشه ما قبول داریم. بین این دو تا مثال فرقه. کتاب میگه، میگه بین مثال حیازت و مثال شخص اعتباری فرقه. فرقش این است که در مثال حیازت اینجوریست که او زمان به هر مقداری که حاجت بوده برای مملکیت حیازت، به همون مقدار که حاجت بوده برای مملکیت حیازت، به همون مقدار حیازت و مملک میدونستن. و اگر از اونا پرسن آقا جون یه حاجتی هست خیلی بیشتر از اینکه شما دارید به حیازت، مملک هست یا نه، گفتن آره. چون تو ذهنشون حاجت داشتن به حیازت یه چیز روشنی بوده، ولی تو ذهن اونا حاجت داشتن به شخص اعتباری چیز روشنی نبوده. تا اینکه بگیم ها، اگر از اونا میپرسیدیم که یه زمانی میاد که به بانک و مؤسسه و کذا و کذا حاجت میشه، اون وقت بگن اونم به نظر ما مالک میشه. این فرق این دو تا مثال در این استش که در باب حیازت اون حاجتمند شدن به یک حیازتی وسیع تر از این حیازت که این براشون امر روشنی بوده، برخلافه یعنی اونو تصور میکردن، ولی تصور حاجتمند شدن به این اشخاص اعتباری برای اونها نبوده اصلا. اونها اصلا اونی که تو ذهنشون بود میگفتن من شخص طبیعی و حالا مسجدم پول بهش میشه داد، نمیدونم فرض فرمود دولتم همینجور، موقوفاتم مثلا فرض فرمود که حالا برای موقوفم مثلا میشه یه چیزی خرید و ماننده. در این حد تو ذهنشون بود. این جوابی که کتاب میده. خب در واقع سخت گرفت. نتیجه این بحث این شد که ما اصلا نمیتوانیم احراز کنیم ارتکاز زمان شارع را، که بگیم در زمان شارع ارتکازی بود که میگفت شخص اعتباری مالک میشود، چه او شخصای اعتباری که الان ما داریم و چه شخصای اعتباری که ما نداریم. این برخلاف حیازته. تو حیازت اونا هم گفتن آدم بره حیازت کند مالک میشد، چه با وسیله چه بدون وسیله، حالا فرقی نمیکنه، چه وسیلهایی که ما داریم چه وسیلهایی که ما نداریم. این دوتا فرق مثاله، این دوتا مثال حیازت و مثال شخص اعتباری با هم دیگه تفاوت میکنه. این حرف کتابه. من عبارتشو بخونم بعدش فرمایش آقای کارآموزو میشنوم. قلنا ان احد العوامل التي يمكن ان تكون مساهمه في ظهور الارتكاز المذكور هو نفس تغير حياه البشر و تطورات الكبيره. یکی از عواملی که ممکن است سهم داشته باشد در ظاهر شدن و بارز شدن و تحقق ارتکاز مذکور، یعنی ارتکاز ملکیت شخص اعتباری، این ارتکاز مذکور، این نفس تغییر حیات و تطورات زیادشه. یعنی زندگی بشر سبکش عوض شده، این عوض شدن سبک زندگی بشر باعث این فکر ملکیت شخص اعتباری شده است. و هازا یختلف من هازه ناهیه ان مثال الهیازه، این مختلف است، این متفاوت است از جهت همین حیث تطورات از مثال الهیازه. چرا؟ لأن الناس فی ذلک العصر به نسبت الهیازه کانت حاجتهم ماستن ایزن الالقوب به مملکیتها به ای وسیلت متوفره. تو او زمان مردم در او عصر قدیم نسبت به حیازت حاجتشون کانت حاجت و ماسه، یعنی حاجتشون وجود داشت، حاجت داشتن به این که به مملکیت قائل بشن به هر وسیله موجود. یعنی میگفتن بابا آدم به هر وسیله‌ای که داره میتونه حیازت بکنه، چه وسیله‌ای که ما الان در اختیار داریم، چه وسیله‌ای که احیانا بسازیم و الان در اختیار نداریم. لذالک فهذه المسئله کانت ارتکازیه، به همین جهت که حاجت داشتن به مملکیت به هر وسیله‌ای، این باعث شد که این مسئله مملکیت حیازت بشه ارتکازیشون به هر وسیله ای. حیازت به هر وسیله ای شد ارتکازی اونا، چون اونا به حیازت به هر وسیله ای احتیاج داشتن، ارتکاز براشون درست شد حتی به هر وسیله. لزوم گفتن اگر وسیله دست نداریم اگه بسازیم اونم میشه باش مالک. لکن الوسائل متوفره للناس تغیرت به مرور زمان، البته فقط وسائل فرق کرد. او زمان اول وسیله مثلا یک فرض فرمود که یک تور کوچولو بود، بعدش کشتی های بزرگ و اینا درست شد. ولکن فی محل بحثنا لم تکن هناکه حاجتون اصلا لخلق شخصیات معقد قدتن جدیده. این چی میگه؟ میگه اما نسبت به بحث ما حاجتی نداشتن اونها برای خلق کردن و ایجاد کردن شخصیت های اعتباری امروزی ما، چون حاجتشون به همونا بود، دولتی باشد و بیت المالی باشد و یه چیزی برای مسجد، پولی برای مسجد بدن و اینا. همینا بود. چون حاجتشون این بود، حاجتشون به کل شخص اعتباری نبود، پس نمیتونیم بگیم تو ذهنشون این بود که هر شخص اعتباری مالکه. برخلاف مثال حیازت، حیازت لازم داشتن به هر وسیله موجود مالک بود، چون آدم میخواد چیزی جمع کنه دیگه، میخواد زندگی کنه. اونا به هر وسیله موجود مالک بشن، لذا تو ذهنشون که به هر وسیله که پیدا بشه، چه اونی که الان هست چه اونی که نیست، میشه آدم مالک بر باب حیازت بشه. این برخلاف شخص اعتباریه. در شخص اعتباری فقط نیاز به شخص اعتباری خیلی کمی داشتن، نه اینکه حاجت داشتن که هر شخصی از اعتباری که الان هست ما حاجت داریم به وجودش.
شخص اعتباری مثل بانک کارش معامله است دیگه، مردم اونجا اون زمان به هر معامله‌ای به هر نحوی احتیاج.
معامله نه، معامله با شخص طبیعی بود دیگه، با زید و عمرو بک خواستن معامله کن. با بانک چه کار داشتن؟ معامله با شخص طبیعی بود، مردم احتیاج داشتن که برن معامله کنن با اشخاص، اینو احتیاج داشتن، نه اینکه معامله کنن بر با اعم از اشخاص و بنگاه ها. این نه
شخص اعتباری بس نداره توی موضوعی
جانم،
اینجا با شخص طبیعی معامله میکردن هیچ وقتی به بس ما نداره.
داری جواب آقا رو میدی؟ بله. خب
من فکر میکنم که مردم احتیاج به معامله داشتن به هر وسیله‌ای، با هر کسی که میخواد باشه، بانک باشه، فلان شخص طبیعی باشه، هر کسی، ولی اون زمان بانکی در کار نبوده که بتونن باهاش معامله کنن، ولی نیازشون بوده.
نه، نیازشون به همین داد و ستدهایی که از این آقا گندم بگیرن، از اون آقا جو بگیرن، طلا و نقره بدن، نمیدونم چه کار بکنن. چه نیازی بود؟ چه نیازی بود به این که تملیک کنن مال رو به مؤسسه‌ای، مؤسسه‌ای طرف معامله شون باشد؟ نه، به این نیاز نداشتیم.
همین عدد نیاز باعث شده که ما خود راجع به شکل گیری ارتکاز هم به شک
گیرد،
میگه
آیا
اصلا
ارتکاز
به
این نبیگه. آره دیگه، کتاب همین رو داره میگه،
برای اینکه خود همین شده یه مانع برای اینکه بذاره بحث بخواد پیش. ما اصلا باید محتوای ارتکاز چی کنه؟ مهم برای آیومت ادعاکت مکانیزم ارتکاز بود، بیان به قضیه و نه به قضیه حقیقیه بیان نگاه بکنه، نه خارجیه، اینی که الان چه اتفاقی داره میفته در فرآیند حصول ارتکاز، این الان مهم نیست. در اون زمان اگر شرایط فرض میشد که شرایط شرایط میشه الان بود، اگر فرض میکردیم، دارم به نحو قضیه حقیقیه دارم خدمتتون دارم عرض میکنم، آیا ارتکازی مثل ارتکاز
قرآن شکل میگرفت یا نمیگرفت؟ این الان جوابش میاد تو کتاب. این اسمش ارتکاز تعلیقیه، ارزش نداره. این ارتکاز فعلی نیست. ما باید ارتکاز موجود زمان معصوم رو نگاه کنیم. فرماشاش کارموز میگه خب اگر این ظروف و شرایط امروز رو به اونها تفهیم میکردیم، آیا اعتراف میکردن به ملکیت اینا یا نه؟ این مهمه. اسمش ارتکاز تعلیقی. باید ارتکاز موجود بین اونا بگن، که یعنی اونا تو ذهنشون عموزمان بالفعل این باشد که هر شخص اعتباری مالک میشه، حالا چه اینایی که ما گفتیم چه هرچی دیگه. مثل باب حیازت، تو باب حیازت میگن هر وسیله ای که باش بتونی حیازت کنی، با او حیازت و مملکیت حاصل، ملکیت حاصل میشود، چه اینا که الان در اختیار دارم، چه یک چیزی که نیست و دیگری بسازه. یعنی الان شما فرض کنید که توی منطقه ای همه یک بلم ساده دارند و یک تور ساده، ولی تو ارتکازشون مملکیت در مملکیت حیازت توی عد نیست. از هر کدوم بپرسی اگر آدم بره حیازت کنه مالک میشه، فرقیست بین این تور کوچولوه یا یه تور بزرگ؟ یا نه، اگه من ندارم، ولی اگه میداشتم اونم مالک بودم. مثال حیازت اینجوریه، چون آدمیزاد نیاز داره دیگه، چون این نیاز رو داره به تمام وسائل موجود حیازت نیاز داره، این فکرش اینجاست که خب تمام این وسائل اگه باش حیازت کنم مملکت حاصل می شود، تمام همش حتی اگر یه چیزی هم الان دست من نمیرسه، این هست. ولی تو باب چی نیست؟ تو باب خدمت دون از کم شخص اعتباریست، آدم نیاز دارد باش اشخاص طبیعی معامله کند و اینا. حالا میگه خب در کنار او چند تا شخص اعتباری هم هستن که باشو معامله کنه. خب اینو بخون. ولیکن فی محل بحثنا لم تکن هناک حاجه اصلا لخلق شخصیات معقده جیده و تنفیذ تصرفات را لیت شکل الارتکاز، ارتکاز عام شکل نگرفته. ولا ریبه انهو لو افهم الاغلاء از ظروف الجدیده و نبهو الى ضرورت الاعتراف باز شخصیات فت تورات المستقبل للحیات البشریه فانهم سیجیزونها غیر انهازا لیس الارتکاز المحقق بل هو ارتکازان معلق. میگه بله اینو من قبول دارم، اگر به اقلاش ظروف یعنی شرایط جدید رو میفهموندی و تنبهش رو میدادی که چه نیازیست که این شخصیت های جدید را در بستر حیات بشری بپذیریم، بگیم بله یه روزی میاد جامعه چه جور میشه نیاز پیدا میکنن به شخص، خب اونا قبول میکردن. غیر انهازا این ارتکاز معلق اسمشه، به درد نمیخوره. و ایزن یمکن قبولو، تا اینجا رفتیم. حالا میگن یه البته ما خیلی هم چی نکنید، ما که ارتکازو نابود کردیم میخوایم ارتکازو نسبت به شخصیت و اعتباری پیچیده که امروز داره نابود کنیم، ولی یه شخصیت های اعتباری هستش که مشابهش اون زمان بوده، اونها رو میگیم ارتکاز عام بود نسبت بهش. مثلا فرض کنم اون زمان پول میدادن برای ساختن مسجد، در زمان همه پول میدادن مسجد رو میخواستن بسازن، پس در مسیر مصارف مصالح مسجد پول میدادن. حالا دیگه ما الان بیمارستان رو میتونیم به اون ملحق کنیم، بگیم بله این شخص اعتباری، مردم پول بدن برای کمک به بیماران، کمک به ساختن این بیمارستان، نمیدونم برای کمک به زلزله زدگان و همچنین، همه اینا ملک و جهت میشه، اینا میتونیم درستش کنیم. و ایزن یمکن قبول الوجود المحقق
همون اندازه‌ای که بوده دیگه نمیتونه با جهت معامله کنه، مثلا جهتی متصدی داشته باشه ما باش معامله کنیم، خرید و فروش نمیتونیم، از این ارتکاز در نمیاد،
این از این در نمیاد، راست میگی. ولی حالا شاید برای اونا یه راه های دیگه ای داشته باشن. آقا میفرماد که اون درست است که میتونیم تعدی کنیم، بگیم جهت فرقی نمی کنه، تو ذهن اونا بود، حالا فرض کن پول جمع میکردن برای مسجد، اگر هم یه روزی همونجا فرض کن بیمارانی پیدا میشن گفتن خب پولم بره بیمار، به اونا فرقی نمی کنه، این درسته. آقا فرمود این اما در چه حیث؟ در حیث اینکه پولی تملیکش کنن، اما نه اینکه او بشه فروشنده و ما بشیم تصرفات در شکل زیاد. بله در این حدش که مثلا فرض کنی که این پول ما رو صرفش بکنن، باش کارگر بگیرن اونجا رو بسازن، بله. اما اینکه برای اونجا یه خونه بخرن با پول ما، یه مغازه بخرن با پول ما، برای مسجد با پول ما یه مغازه بخرن مثلا، این دیگه نبود. بله راست می تو این مقدار دولت نمیکنه. خب و ایزن یمکن قبول الوجود المحقق للارتکاز فی عصر المعصومین کما مر حول بعض شخصیات الاعتباریت الجدیده. یه بله ما میتونیم محقق ارتکاز را نسبت به بعضی از شخصیت‌های جدید اون رو درست کنیم، مثل جمعیت‌های خیریه که مثلا جمعیت هایی که پول جمع میکنن برای کمک به فقرا، نمیدونم درمان بیمار و نمیدونم معلولین، سالمندان و مانند اینا، اینا رو میشه درستش کرد چون این مشابهش اون زمان بوده. لکن نو لیس محرزن اومن، به طور کلی نمیشود همه شخصیت های اعتباری درست کرد. خب تمام. الفرق بین البیان الاخیر و البیانین سابقین فی انهما ینکران الارتکاز فی عصر القدیم و الجدید و اما البیان الاخر یشککو به وجودهی و یشکل من جهت عدم الاحراز. فرمود که فرق بین بیان سومی با دو بیان سابق در اشکال بر ارتکاز چی بود؟ فرقش این بود که این بیان اخیر میگه من شک که در ارتکاز زمان شاره دارم، این بود دیگه. این بیان سوم اینو میگفت. بیان اول و دوم نمیخواست با شک، او قرص‌تر پیش میامد. سه تا بیان بود دیگه. بیان اول میگفتش که اصلا شخصیت اعتباری که ما الان داریم ارتکازش در قدیم نبوده، الان ارتکاز اوغلا است، قدیم ارتکاز اوغلا نبوده. این بیان اول. بیان دوم میگفت بابا اصلا امروزم ارتکاز اوغلا نیست، بلکه تابع چیه؟ قوانین دولت هاست. پس اشکال اول میگفت این ارتکاز در زمان شارع نبوده، اشکال دوم میگه این ارتکاز امروز وجود ندارد، ارتکاز مملک شخص اعتباری. اشکال سوم با شک پاشو بسر کشه، میگه من نمیدانم ارتکاز امروز زمان شارع بوده یا نبوده. اینطور پس اینطور شد. فرق بین بیان اخیر و بیان سابق فی انهما ینکران انهما، این دو تو بیان سابق انکار میکنن ارتکاز در عصر قدیم را. کدوم بیان میکنه؟ اصل این زمان شاره، این اولی بود. بیان اول عصر قدیم رو انکار میکرد، بیان دوم عصر جدید رو انکار میکرد. اما بیان اخیر، بیان سوم، یو شککو به وجوده. یو شککو یعنی چه؟ یعنی اینکه شک میکند، یو شککو به وجوده یعنی در وجود او و در وجود او ارتکاز، یعنی در او وجود ارتکاز در زمان معصوم. و یشکل من جهت عدم الاحراز، و اشکال میکند، میگن احراز نکردیم وجود ارتکاز را در عصر قدیم، یعنی زمان شارع. تمام. التقریب الثالث القاء الخصوصیه، این تقریب سوم است برای تمسک به سیره. گفتیم تمسک به سیره، وقت به خود سیره تمسک میکنیم، یه وقت به ارتکاز تمسک میکنیم، یه وقت به یه چیزی به نام القاء خصوصیت تمسک میکنیم. به این شکل بگیم بابا شارع مقدس بعضی از شخصیت های اعتباری رو مسلم امضا کرده. مثل چی؟ مثل چی؟ دولت، بیت المال، اینی که مال زکوی بشه مال فقرا، فقرا عنوان اعتباریه دیگه، مال زکوی مالشون بشه، اینا رو شارع قبول کرد. یا این که کسی مالی رو تملیک مسجد کنه، پولی میارم میگه این پول مسجد، پوله برای مسجد دادم، هبه میکنه به مسجد، و اون که متصدی مسجد مثلا فرض کن باش میره چه کار میکنه؟ باش میره برای مسجد فرش میخره. دیدید؟ میگه که پول میدن برای مسجد، تملیک مسجد میکنه. این میگه تو نمازم میگن فلانی پول داد خدا هم باشه بیامرزه، مثلا فرض کن فلانی 1,000,000 داده است برای مسجد، یه فاتحه برام واتش بخونید مثلا، 1,000,000 داده دیگه، 2,000,000، چند میلیون داده. اینا پول، اینا از قدیم بوده، زمان معصومین هم بوده. کسی میگه بابا این شخصیت های اعتباری که بوده القاء خصوصیت عرفیه میشه. عرف میگه فرقی بین اونها و شخصیت های جدید نیست در ماهیت. چه فرقی میکنه؟ حالا اون دولت شخص که نیست، که یک عنوان اعتباریست، یا فقرا عنوان، شما قالب ملکتی هستی، چه فرقیست بین دولت و فقرا از یک طرف و بانک و مؤسسات از یک طرف؟ فرقی نمیکنه. جوابش هم میداد که ما اطمینان به این القاء خصوصیت نیستیم، احتمال فرق میدیم. از تقریب و سالق از القاء خصوصیت و هو کمایلی توضیحش اینه: امز شارع و سیرت العقلا العملیه المتعلقه بالاشخاص الاعتباریین المعاصرین للائمه علیهم السلام. سیره عقلای عملیه که تعلق گرفته به اشخاص، بله، امضا شده از توسط شارع امضا او سیره عقلایی رو که به اشخاص اعتباری معاصر شخص گفتم چیا بوده؟ مثل دولت، بیت المال، فقرا، اموالی که برای مسجد میدن و مانند اینها. و ما القاء خصوصیت از سن من الاشخاص نحرز شرعیت الاشخاص الجدد. القاء خصوصیت میکنیم از این اشخاص، میگیم چه فرقی است بین اینها و اشخاص بعدی که زمانهای بعد ایجاد شده، لذا احراز میکنیم شرعیت اشخاص اعتباری جدید را، میگیم اینا قابل قبول. اشکالون القاء الخصوصیه عن الاشخاص القدماء غیر واضح و من المحتمل ان الشارع رعا مفسدتا في امضاء الاشخاص الجدد فلم يمضها. القاء خصوصیت از اشخاص قدماء این غیر واضحه، که ما بگیم اشخاصی که قدیم بودن خصوصیت نداشتن، به طور که اگر شارع اون زمان بانجم می بود، مؤسسات اعتباری و نمیدونم حزب و کذا و کذا می بود، اونا رو هم قبول می کرد به عنوان این که مالک میشن و نفوذ تصرفات دارن. این نورس و من المحتمل ان الشارع رعا مفسدتن فی امضاء اشخاص جدد فلم یمضها و هو احتمالون یستحق تأمل. این احتمال جای تأمل دارد، جای فکر دارد. نمیتونی بگی بابا این احتمال احتمال نیشگولی و بیارزشه، چه لا یعتنی به العقلا، چرا اینو یعتنی به ولا دلال الاغماز انها. تمام. پس تا حالا رفقا روشن شد، از حرفای سابق روشن شد که ما نتوانستیم به هیچ یک از راه‌های سگانه که گفته شد ما چه کار بکنیم؟ این سیره عقلا رو درستش بکنیم، چون سیره عملیه عقلا اشکال پیدا کرد، ارتکازشون اشکال پیدا کرد، القاء خصوصیت هم اشکال پیدا کرد. هر سه بیانی که برای تقریب دلیل ثانی شده بود، هر سه بیان کتاب رد کرد. نتیجهش این شد دیگه، لذا دلیل دومم رفت. القاء خصوصیت یعنی عرف بگد بابا در زمان شارع که به دولت و مانند اینها که شخص اعتباریان شارع امضا و قبولش تعلق گرفته، فرقی هم بین اینا و شخصیت اعتباری جدید نیست. این حرف اون طرفه، پس اینا رو هم شارع امضا کرده. جوابش نیست که شاید فرق باشد، شاید در اینا مفسده هاییست که شارع اگر امروز در مرعا و مسمعش این سیرا بود از اونا رد میکرد. چه مفسدی؟ الان این بانک ها میگن ممکن است که الان خود این اقتصاددان ها میگن، میگن یکی از مشکلات همین بانک، همین ملکیت اینها مشکل زا شده. خب از دلیل و سالس همینی معلوم است، کافی یکی کافی است، همین که از کجا معلوم؟
نه میخوام القاء خصوصیتش رو ثابت کنم، برگردم دوباره، چون که معلوم نیست با خصوصیتش اومده امضا کرده شاره، پس این ما اینکه میام امضا خصوصیت میکنم.
خب نباید بکنیم، شک داریم که خصوصیت داشت یا نه، اگر که خصوصیت نداشته باشد ما حق داریم القاء خصوصیت کنیم. القاء خصوصیت یعنی معنای القاء، یعنی بگیم نزد شارع اون شرایط خاص معتبر نبود. الغا خصوصیت یعنی این، یعنی ما نگاه شارع رو باز کنیم و کشف کنیم، تحلیل کنیم خودمون که اهمی. الغا خصوصیت عرفی یعنی عرف بگرد نزد شارع اون شخص اعتباری دولت و مسجد و نمیدونم فقرا خصوصیت نداشته است.
خود این مسبب از اینه که اون موقعی که امضا میکرد با خصوصیتش امضا کرده باشه.
نه معنای القا خصوصیت نیست که، نه ایشان که من القا میکنم، نه که خصوصیت که او حفظ کرده است من القا میکنم، که معنیش این استش که القا خصوصیت یعنی شما بگویید در جعل شارع که امضایشه او خصوصیت نداشت، میشه القا خصوصیت در عالم ثبوت و در عالم امضا اشاره. معنیش این از دلیل و سالس
این مقصده ای که فرمودید مربوط به عمل کرد شخص اعتباره یا اون وجود شخص اعتباره؟
اتفاقا خیلی وقتا به وجود شخص اعتباری برمیگرده که مالک کنیم، صرف این که مالک بکنیم، مثلا فرض بفرمایید که شرکت ها را، سازمان ها را، این ها را مالکشون بکنیم، دست خودشون باشه این اموال، این مفسمو که اصلا ممکن است بگیم نه همه اینها این نظام این شکلی به درد نمیخوره. این مثلا فرض فرمایید که یک مالک داره و او بیت المال، اینا جهات صرفن، یعنی فرض فرمایید که الان سازمان آب داریم، سازمان برق داریم، تلفن کذا و کذا، میگیم بابا اینا چیزی مالک نمیشن. الان که چیزی مالک میشن، واقعا چیزی که مالک میشن، مثلا میگن خب حالا تو مالک شدی، میری سرمایه گذاری میکنی فلان فیسال، و این برای خودش یه مسیری تو اقتصاد داره میپیماید. در حالی که اگر میگفتیم که نه اینا فقط جهات صرفه، این سازمان آب و برق و فلان و اینها، هرچی ما پول بهش میدیم، این پولیست که او در مسیر چی خرج بکند؟ در مسیر آبرسانی خرج بکند. دیگه نمیتواند، مال اون نیست که بره سرمایه گذاری کنه، سازمان آب بره خودش آپارتمان بخره. یه آپارتمان چی خریدی؟ میگه الان ملک داره گرون میشه، من بخوام با این دو قروشی که مردم میدن بخوام این سازمان رو بگردونم، که نمیشه. که من رفتم این ملک رو خریدم گرون بشه، ملک رو بفروشم و خلاصه این سازمان رو توسعه بدم. خب خود همینا ممکن است تولید اشکال در اقتصاد میکنن. اینا هر کدوم برای خودشون، خدمتتون عرض بکنم که یک مسیر رو میپیماین که نه عمل کرد نیست. این اگر میخواستیم جلوش رو بگیری باید اون مالک نشه. اگه مالک نشه، خب این کار وقتی مالک رو اجازه دی مالک بشه، خب میگم مگه من مالک نیستم؟ پس مالک هستم، باید سعی کنم که فر بهتر بشم، مالیتم بیشتر بشه. خب برای که مالیتم بیشتر بشه، اینی که پولی که از شما میگیرم برم خرج کنم برای نمیدونم تعمیرات خودم کذا و کذا، این به جایی نمیرسه.
شما فرمایید مالک شدن چیز اگر شخص اعتباری غیر انتفاعی باشه خوبه، اگر انتفاعی باشه خوب نیست.
آره همینو میخوام بگم اگر مالک شدنش در مسیر خیر باشد، که مالک میشود این رو برای صرف در جهات خیر، این خوبه. اما اگر مالک میشود تا اینکه چی؟ تا اینکه خودش بشه مؤسسه روز به روز فربه بشه، نه. لذا به همین خاطر میگیم که مثل فقرا تملیک به جهت نیازمندان و بیمارستان و مدرسه و کذا و کذا، اینا رو میشه درستش کرد. خب از دلیل سالس بزوم الحرج و سرسول مفاصل اخرى علا عدم الاعتراف، این دیگه گفتن چیز نده، من عبادش میکنم تو عباد توضیح میدم. دلیل سوم این است که آقا اگر ما شخص اعتباری رو قبول نکنیم چی میشه؟ لازم میآید مفاسد زیادی، لزوم الحرج یعنی به زیغ افتادن شدید، و تسلسل یعنی پشت سرم آمدن مفاسد زیادی، یعنی یکی یکی پشت سرم مفاسدی میاد مترتب بر عدم اعتراف. چطور؟ اِلَّمْ تَكُنْ لِلشَّخْصِيَاتِ الْاِعْتِبَارِيَّةِ وَتَصَرُّفَاتِهَا مَشْرُوعَةٌ فَيَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ مَحَاذِيرَ وَسِلْسِلَتَهُ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ مَحَاذِيرَ وَسِلْسِلَةٌ فَاسِدَةٌ لَا يُمْكِنُ مَحَاذِيرَ و یک سلسله و مجموعه فاسدی که نمیشود بهش ملتزم شد. لِأَنَّهُ يَلْزَمْ مِنْ عَدَمِ مَشْرُوعَتِهَا عَدَمُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الْإِدَارَاتِ و المؤسسات و شرکات الحکومی و الخصوصیه کل بنوک، این خصوص این حالا خصوصیت حالا کلن بانک ها و المستشفیات بیمارستان و المدارس و الجامعات دانشگاه ها و الجمعیات الخیریه و وسائل نقل العامه، یعنی همین وسائل حمل و نقل عمومی و المساجد التي بنيت بأمر الحكومه، مساجدی که بانیش حکومته، نه مساجد اشخاص حقیقی اونا، خب نه مسجد با مال خودش ساخته. و هو امر يلزم منه المحاذير التاليه، اگر اینو بگیم خب چون شخصیت اعتباری که قبول نکردی، هر چی مال در اختیار شخص اعتباری مال خودش نیست، مال همون کسانی که بهش دادن همونده دیگه. الان یه مدرسه تأسیس شده، خب مردم اموال دادن به این مدرسه، این مدرسه هم این اموال مردم رو برداشته چه کار کرده؟ برداشته است مثلا باش یه قسمتی رو ساخته، توسعه داده، یا خودش از اول یه عنوانی بیشتر نبوده که این عنوان رفته برای خودش چه کار کرده؟ یه مکان رو اجاره کرده یا خریده و نمیدونم ماننده اینا. خب اگه شما گفتی این عناوین مالک نشده، این مکانی که خریده یا اجاره کرده و شما داخلش میری، این مکان ملک قسمیه. چرا؟ چون به ملک مالکین اون اموال باقی مونده. نمیتونی هم بگی که حتما راضیان در مانتظر، نه اینطور نیست، خیلی وقتا اصلا شرایط عوض شده راضی نیستن، و تازه گاهی وقتا بعضی هاشون حالتهایی ندارن که رضایتشون معتبر باشه. ممکن است پدری بوده از دنیا رفته، بچه سلیم پره، همه جا هر جا دست بذاری همینطوره، هر بانکی بالاخره، هر مؤسسه اعتباری، هر مدرسه بالاخره توش این هست. کتاب میگه که اگر قرار باشد که اینها شخصیت رو به رسمیت شناخته نشن، این معاملاتی که کردن و این خانه و این نمیدونم زمین و محلی که در اختیار دارن ملک خودشون نیست، پس شما نمیتونی توش بری، نمیتونی تصرف کنی، چون این ملک اون کسانیست که اینو فروختن به بانک، از ملکت اونا خارج نشده، به ملک بانک نیامده، پس تصرفاتش جایزه. خب اگر اینجور باشه، مسجدای دولتی هم همینجور، مسجدای هستش که حالا دولت پوش، در کشورهای عربی خیلی اینجوری هست که مساجد اصلا دولت میسازه، مردم پولی نمیدن. خب مسجد دولت ساخت، پول دولت که مال خودش نبود، از کجا آورده بود این مال را؟ مالک شخص دولت که مالک نمیشه، چون شخص اعتباری نمیتونه مالک بشه، نمیتونه تصرف کنه، خب مالک نشده، پول از کجا آورده؟ پول مال خودش نیست، پول مال صاحبانش که بهش دادن، مسجد ساخت باش، خب مسجد با پول دیگران مسجد ساخته، میشه رفت توش؟ نه نمیشه رفت، تصرفش نمیشه. المحظور الاول الحرج او اختلال النظام، محظور اول یا حرج پیش میاد، یعنی انسان ها به سختی میفتن، یا از اساس زندگی مختل میشه. اختلال نظام محظور سنگین تر از حرجه، برای بعضی از افراد که میتونن روابط اجتماعیشون رو قطع کنن، از قدیم زندگی بگه بابا جون من همین سینه کو برای من کافیه، اونجا زندگی میکنم و کاری به این مؤسسات و کذا و کذا و اینا ندارم، همونجا یک کشاورزی میکنم و میخورم، همونجا میخوابم. این خدمتتون عرض بکنم که یک کسی میگه من میتونم تحمل کنم ولی سخته، اما برای نوع جامعه که نمیشه، این میشه اختلال نظام، یعنی نظام زندگی، نظام زندگی مختل میشه، یعنی انسان نمیتونه تو اجتماع زندگی کنه، این میشه اختلال نظام. او قبلش عسر و حرجه، یعنی به آدم سخت میگذره ولی هنوز میتونه تو اجتماع زندگی کنه. مثل افرادی که دیدید که افرادی هستن، آقا همین الانم حالا مثال میزنم، توی خونه زندگی میکنند و یه غذای ساده میخوان، هیچ وقت گزارششون نه به بانک میفته، نه به دادگاه میفته، نه به شهرداری میفته، نه به مدرسه میفته، به هیچ. توی خونه خوش دارن زندگی میکنن، مثلا خدمتتون عرض کنم که آره یه جای زندگی میکنن تو پولاش نمیشه، بانک هم نمیذارن، همیشه پولاشون تو خونه پلو خودشونه و یا پول به قول آقای امیدی اصلا ندارن که بزن. خب محصول دوم عدم، محصول دوم وقت گذشت الحمدلله.